رسانه دین صدا الله اکبر الله اکبر الله اکبر
الله اکبر الله اکبر رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه دیگری از برنامه اندیشه آفتاب در خدمت شما هستیم. برنامه ای که از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم شما میشه و تبیین دیدگاه های حضرت امام با در حوزه علوم چون اخلاق، فلسفه کلام و عرفان به عهده داره. در برنامه گذشته که بحثمون رو با اخلاق شروع کردیم، از بحث‌های مختلفی که در آراء و اندیشه های حضرت امام ذیل بحث‌های اخلاق مطرحه، با حضور کارشناس محترم مجدد الاسلام جناب استاد باقر صاحبی، مباحث بسیار خوبی تقدیم شما شد که در برنامه امروز هم انشاءالله مباحث رو پی خواهیم گرفت. در آغاز برنامه خدمت کارشناس محترم که در استودیو حضور دارن، جناب استاد صاحبی، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. از برنامه قبل جناب استاد صاحبی بحثی رو در باب حجاب و موانع سلوک از دیدگاه حضرت امام اشاره کردن. خب همونجور که سالک در حیطه سلوکی خودش گام برمی‌داره و باید صفات حمیده رو دنبال کنه و کسب کنه تا طی مقام صورت بگیره و مقامات قرب و سلوکی حاصل بشه، از اون طرف حجاب‌ها و موانعی هم برای سلوک وجود داره. خود حجاب دو قسم وجودی و سلوکی داره. خب بحث حجاب وجودی در عرفان نظری مطرح و در حوزه قوس نزول مطرح و مکاری به اون نداریم، اما در بحث‌های اخلاقی و عرفان عملی معمولا از حجاب سلوکی یاد میشه. هر چیزی که در قوس سعودی بر قلب سالک نقش ببنده و انسان رو از تجلیات حق دور کنه ازش به حجاب سلوکی یاد میشه. خود حجاب سلوکی دو قسم ظلمانی و نورانی داره. اگرچه خود حجاب نورانی اصل بحث نورانیت حجاب نیست، اما چون هدف دیگری مقفول میمونه اون امر حجاب و مانه. برای رفع حجاب و بیرون رفتن از اونها حضرت امام در آثار خودش بحثای خیلی خوبی مطرح میکنه. بحث تلاش و جهاد نفسانی و بحث استقامت بحثی است که حضرت امام به شکل جدی در آثار خودش داره. معرفت و اخلاص بحثی است که حضرت امام داره و از اینجا ورود پیدا کردیم به بحث گناه و زمینه شکلگیری این حجاب ها که اصل گناه باشه رو جناب استاد صاحبی مطرح کردن. تعریف گناه در لغت اشاره شد که جرم و نافرمانی است. در زبان عربی با واژه‌ای چون ذنب، معصیت، خطیئه، سیئه مطرح میشه. در اصطلاح چه در بحث‌های اخلاقی و چه در حوزه بحث‌های عرفان عملی، هر کردار و فعل و گفتاری که خدا نهی کرده باشه و سالک به خودمون رو انجام بده، در واقع زنگاری بر قلب و پرده‌ای بر قلب بیفته و سبب میشه که اون صفای قلبی پوشانده میشه و نتونه طی سلوک کنه، که از این به ظلمت یا گناه یاد میشه. خب این بحثی است که شما استاد در برنامه قبل از تاریخ اشاره کردید. ببینیم ادامه بحث رو در برنامه امروز چه مطالبی رو تقدیم شنوندگان میکنید.
بله، امام خمینی علی الله مقام شریف معتقده که سالک الالله تا زمانی که از انانیت نفس خودش خارج نشده، این سالک الالله نیست.
بله.
خب الان برای خروج از این انانیت و امیال نفسانی و اون حجاب‌های ظلمانی چه باید کرد؟ امام معتقده که باید ابتداعا تمام رذیلت‌ها و گناه‌ها با همه اقسامش اولا از دل پاک بشه. خب این گناه‌ها با همه اقسامشون چه اقسامی؟ خب معروفه دیگه، گناه ها دو قسمن، گناه کبیره، گناهان صغیره. درسته. گناهان کبیره اینه که به اعتقاد امام خمینی گناه کبیره اینه که نصی و روایتی بر کبیره بودن اون وارد شده و یا در قرآن وعده عذاب و آتش راجع به این گناه داده شده باشه. اتفاقا امام در مواردی کبیره بودن رو هم نزد عقل میدونه، یعنی شخص عاقل حس میکنه این عمل گناه کبیره است، یعنی عقلم به عنوان یک منبع میدونه. همچنین اصرار بر گناه صغیره کبیره است. خب امام از جمله گناهان کبیره رو، چون امام در یه جا تقسیم میکنه گناهان فردی و اجتماعی، حالا نمیخوام راجع به اینا وارد بشم، ولی از جمله گناهان کبیره رو این میدونه که آسیبش به جامعه بیشتر باشه، مثلا اختلاف و تفرقه افکنی یا رها کردن سنگر علم دین. و یه شخصی طلبه شده ولی درس طلبگی رو نمیخونه، این سنگر دین رو رها کرده. همه که درس دین خدا که نمیخونن، اون افرادی که داره میخونن بخوان این سنگر علم دین رو هم رها کنن، خب اینا گناه کبیره کردن، فردا قیامت با جواب پس بدن. همچنین اعمالی که منجر به صدمه زدن به دین اسلام بشه گناه کبیره حساب میشه. خب حالا امام در مورد اسباب گناه معتقده که، حالا البته علمای اخلاق هم راجع به اسباب گناه حرف زدن که عواملی برای ارتکاب گناه زیاده، از جمله مثلا تبعیت از هوای نفس.
ببخشید قبل از این بحث اسباب گناه رو مطرح کنید، در باب صغیره مالی که در روایت نیومده باشه یا وعده عذابی بهش نداده باشه،
البته صغیره بودن به اعتبار امر نسبیه، شاید برای شخص عادی که الان صغیره باشه برای سال کبیره حساب بشه.
تعبیری که در قرآن داریم که فرد مؤمن گناه نمی کنه مگر لمم، اون تعبیر لمم هست، لغزش های کوتاه.
بله گاهی مثلا ترک اولای میکنه، یه قفلت کوچیک میکنه، سری برمیگرده، اینا صغیره هستن. اگر براشون تکرار نشه، اصراری برای اعمال تکرارشون نباشه، شاید همون لحظه با استغفار پاک بشه.
درست. پس نمیشه مورد خاص تعیین کرد در باب گناه صغیره.
چون اینا اکثر
مورد کبیره صغیره است، اگر اصرار براشون بشه میشه کبیره.
بله چون امام نوعا میگه صغیره ملاک صغیره نسبی بودنشه، این امر نسبیه و با توجه به اون جایگاه و ممکنه که سالک داره
ممکنه برای فردی کبیره باشه، فردی دیگه صغیره باشه. همین بحث که فکر کنم در انتهای برنامه قبل هم اشاره کردیم ناظر به همین باشون مرتبه به گناه
که اصلا کلن خود گناه مقرور به تشکیکه، شدت و ضعف داره. اگر صغیره و کبیره رو ما نگاه میکنیم که در متون دینی هم اومده، اون اوجش در مانعیتشه. اگر گناه مانعیتش بیشتر باشه و قلب رو تاریک تاریک کنه، علالقاعده کبیره است که الان گفتم امام حتی عقل رو هم اینجا ملاک میدونه. ولی اگر این گناه خیلی رقیق باشه، خیلی ایجاد نکنه، این صغیره است. اینم یه نوع ملاکه که امام در آثار خودش داره. چرا؟ چون امام اصل مانعیت رو و اصل حجاب رو توضیح داد که مقول به تشکیک از این حیث.
خب بحث اون در اسباب گناه بود که بحث
اسباب گناه علمای اخلاق عواملی برای ارتکاب گناه شمردن، از جمله مثلا تبعیت از هوای نفس، غلبه شهوات، تسلط شیطان، نداشتن ایمان به آخرت، همه اینا سبب میشه انسان اسباب گناه براش فراهم بشه. اما امام خمینی علی الله مقامه شریف برخی عوامل ارتکاب گناه رو در آثار خودش اشاره کرده، توضیح هم داده. حالا یکی دو تا رو ما اینجا اشاره کنیم. یکی نقصان ایمان و یقین شخص. به اعتقاد امام اگر انسان یقین و ایمان بیاره به اینکه عالم محضر خداونده و خداوند در همه جا حاضر و ناظره، اصلا ممکن نیست مرتکب گناه بشه. این امام در کتاب جهاد اکبرش صفحه 49 بیان کرده. همچنین از اسباب گناه حب نفس و حب دنیاست که اصلا منشأ اصلی همه گناه هاست، رأس همه خطیه است. به اعتقاد امام یکی دیگه از اسباب گناه کوچک شمردن گناه هست. انسان وقتی یه چیزی رو کوچک بشماره، نفس به او تمایل پیدا میکنه و انجام میشه، تکرار او میشه گناه کبیره. و همچنین مشغول شدن به سخنان لغو و باطل. و امام روی خیلی تأکید داره. ما میبینیم علمای بزرگمون چه در مکتب نجف و چه در مکتب تهران، اینا لب به ذکر بوده و کم، خیلی بخیل بودن در حرف زدن، خیلی کم حرف بودن، کتون بودن و کم حرفی انگار چیز ذاتیشون بود. چون حرفی که الان مفید و فایده نباشه یا لغو باشه، سبب فراهم شدن تصرفات نفسانی و شیطانی خواهد شد. و آخرین سبب گناه وسوسه های شیطانیه.
بله.
خب شیطان میاد با جلوه دادن هر امر باطلی به صورت حق انسان رو فریب میده، بعدم بهش امید توبه میده آخر عمر، بعدم آخر عمرم نمیدونه توبه کنه، اصلا این انسان شقیه ای دنیا میره علیعاذ بالله. خب
نه اسباب گناه بود که اشاره کرد.
بله. یک سری راهکارهایی هست برای پیشگیری ترک گناه، هم علمای اخلاق گفتن هم امام این پیشگیری ها رو گفته. علمای اخلاق برای جلوگیری از گناه یک سری راهکارها رو گفتن، از جمله یادآوری زشتی گناه و شدت عقوبتش. ما داریم تو قرآن میگه مثلا این گناه عاقبتش چیه، حتی تو قرآن هم گفته که این گناه اینا خالدین فیها ابدا، شرک. یا عقوبت مثلا زنا، ولی که در این دنیا 80 ضرب شلاق باشه، ولی عقوبتش اونجا آتش شدید نار جهنمه.
یا در باب غیبت مثلا میگه
یا مثلا غیبت بله که به شکل گوشت مرده خوردن برادر هست، اینه خب خیلی واقعا این تصویرش هم یه خورده انسان ناراحت میکنه. یا یکی دیگه از راهکارها تأمل در پیامدهای دنیوی گناهه. سومون راهکار که آقایون اهل اخلاق گفتن عدم متابعت از هوای نفسه. امام هم راهکار ترک رو بیان کرده ولی یکی رو گفته و اون مراقبت از نفس و عمل کردن به خلاف اون ملکات زشت نفسه.
نقطه مقابلش.
بله، به خاطر اینکه این روش اخلاق، این روشی که الان امام میگه که نوعا فقط مراقبت نفس باشه و برخلاف اون ملکات زشت عمل کنه، یعنی صفات حمیده رو پیاده کنه. به اعتقاد امام با این روش اخلاق زشت کم کم از انسان دور میشه، شیطان از او فاصله میگیره و تجلیات الهی در قلب او ساکن میشه و این توفیق رو پیدا میکنه که سالک بتونه مسیر الالله رو داشته باشه.
درست. که در واقع این ناظر به همون گناهان کبیره است، ولی خب شناخت گناهان صغیره استاد میخواد دیگه برای فرد سالک.
بله بله.
توی این مسیری که داره طی سلوک میکنه اگر بدون استاد باشه و تشخیص این مورد فکر میکنم کار سختی باشه. تشکر میکنم از جناب استاد صاحبی از توضیحاتی که در این بخش از برنامه در باب گناه در دیدگاه حضرت امام داشتن و تقسیمی که در باب گناه داشتن، گناه کبیره و صغیره و اسباب گناه و راهکارهایی که برای ترک گناه مطرح میشه. تا لحظات دیگر ادامه برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد.
تو آینه آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، درم چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شد از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرم رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف هستید. تبیین دیدگاه اخلاقی از امام محور بحث چند برنامه اخیر ما بود. در برنامه گذشته و برنامه امروز موانع سلوک رو داریم طرح میکنیم در باب گناه و حجاب‌های ظلمانی. تعریف گناه مطرح شد، انواع گناه کبیره و صغیره، اسباب گناه و راهکارهایی که برای ترک گناه در کتاب‌های اخلاقی و به خصوص اندیشه‌های حضرت امام، چون جناب استاد صاحبی اشاره می‌کنن مواردی که عالمان دیگر مطرح کردن و امام تکمله و تتمه‌ای که برای این بحث مطرح می‌کنن به خصوص اون جایی که تکمله باشه و قوتی که بحث حضرت امام داره رو جناب استاد اشاره می‌کنن. در باب راهکارهایی که برای ترک گناه بود، علاوه بر اون راهکارهای رسمی که در کتاب‌های اخلاق اومده، امام به یک راهکار جدی اشاره می‌کنه، اون مراقبت نفسانی و عمل کردن به نقطه مقابل اون گناه که همون صفات حمیده باشه باید دنبال بشه تا ترک گناه صورت بگیره. جناب استاد ادامه بحث رو بشه.
امام در بحث جبران گناه به تبع علمای اخلاق، چون علمای اخلاق بر لزوم تدارک فوری گناه تأکید دارن و تأخیر اون رو جایز نمیدونن. امام هم تدارک و جبران گناه رو در اصلاح نفس یک امر ضروری میدونه، به خاطر اینکه لذت گناه در نفس یک تأثیر سوء، حالا ما این تأثیر سوء رو اگه بخوایم توضیح بدیم همون مانعیته، همون تاریکیه، تأثیر سوء بسیاری داره و موجب فساد میشه. ببینید نفس خیلی سریع تأثیر میگیره، اگر یه تصویری رو ببینه این تصویر رو میتونه به اندازه 2-4 روز ذخیره کنه و به قلب ارائه بده و سریع قلب رو از اون موتن ملکوتی به طرف موتن عالم طبیعت برگردونه. هر صورتی اینه که تأکید شده مؤمن در خیابان در جایی که حرکت میکنه سرش زیاد بالا نبره، همه چیز رو نگاه نکنه، چون نفس هی داره تصویر برداری میکنه و در یک وقت خاصی اینا رو در قلب به صورت جلوگری نشون میده و العیاذ بالله قلب رو از اون سمت ملکوتی به طرف طبیعت و عالم تصرفات نفسانی برمیگردونه. خب گناه مهمترین جبرانش همون توبه است. همونطوری که لباس زشتی های ظاهری انسان رو میپوشونه، به اعتقاد امام خمینی توبه و پشیمانی از گناه هم باطن انسان رو از زشتی ها پاک میکنه.
بله.
حالا امام در آثار خودش در نسبت به صفات های رذیله یک شیوه درمانی عام میداره در دو مشرب. یعنی اگه بخوام بگیم شیوه امام در درمان های بیماری های امراض قلبی به چه شکله، امام دو شیوه رو برای سالمسازی قلب کار میبره. یعنی امام خمینی برای سالمسازی قلب انسان از امراض قلبی دو شیوه درمانی رو پیش روی سالک قرار میده که اولی درمان عرفانیه، دومی درمان اخلاقیه. درمان عرفانی بر پایه معرفت توحیدی، محبت الهی و عبودیت ربوبی استواره که یک شیوه رفعیه درسته. نه دفعی، به نحوی که سالک در صراط سلوک با به کارگیری علوم سلوکی و معارف الهی دلش رو از اون جهت اخلاقی و تربیتی چنون تربیت میکنه، در جهت بندگی چنان بندگی خداوند رو انجام میده و چنان ریاضت میکشه که یه شور و یه شعفی در وجودش پر میشه که غرق در اون تعلق سری خدا قرار میگیره و توجه به غیر خدا نداره. وقتی که جایی برای سربرآوردن تعلق نفسی و اون رذایل اخلاقی باقی نمیذاره. در این نوع تربیت اصلا اوصاف زشت اجازه ورود به دل ندارن تا بخوایم در صدد ریشه کنی و دفع هونا باشیم. لذا در این روش موضوعی برای حضور رذایلی مثل کبر، ریا، تملق، حسد، کینه باقی نمیمونه.
پس علت این باشه میگی درمان عرفانی چیه؟ اگر اصلا دردی نباشه خود درمانی معلومه.
این درمان عرفانی الان میگیم شخص اونقدر به معرفت توحیدی رسیده، محبت الهی درش باز شده، جذبه الهی کلا اونو گرفته. کلان توضیحش هم خواهیم.
اصلا شکل نمیگیره گناه اینجوری.
بله؟
اصلا گناهی شکل نمیگیره.
نه نمیگیره نه. حالا اینو توضیح میدیم. چرا؟ بخاطر که سالک تمام هم مقامش محبوبشه، نه فضیلتی براش مطرحه نه رذیله‌ای، تمام همش محبوبه. خب این درمان عرفانی بود.
دسته.
اما درمان اخلاقی که شیوه دفعی هم هست بر اساس قاعده العلاج بالازداد، قاعده است العلاج بالازداد شکل میگیره و بر فضیلت محوری و اون رفتار گرایی تکیه داره،
همون راهکاری که برای ترک گناه امام گفته داشته.
بله بله. اخلاقی. هدف هم در اون چیه؟ تعدیل ساختن مواد حکمته. مواد حکمت چیه؟ خب خود حکمت در بحث اخلاقی عبارت از تعدیل قوای نظری و تهذیب اون قواست. مثلا تعدیل قوای غضب و تهذیب اون میشه شجاعت. یا تعدیل و تهذیب قوای شهوی میشه عفت. یا تعدیل قوای نظری و تهذیب اون میشه عدالت. خب هدف از این درمان تعدیل ساختن مواد حکمته تا به فضائل دست پیدا کنه. البته باید از این حدود افراطی و تفریطی این مواد به دور باشه، چون تفریط و افراط در هر قوه‌ای که قرار عقل برش ندارد داشته باشه سبب میشه انسان به یک سمت از صفات رذیله بره. بله. اما تعدیلش که مجموع بین افراد و تفریده، نه افراد و نه تفرید، بلکه تعدیل و عدالته، اون قوه است که اصلا متوجه شریعت هم هست. مثل شجاعت، کسی شجاعت نداشته باشه که نمیتونه دین خودش دفاع کنه، مثال میگم. خب در این شیوه درمانی سالک باید دو ساحت علمی و عملی رو داشته باشه. در ساحت علمی باید به دو هدف برسه، یکی شناخت، دوم استخراج اسباب ایجادی.
درسته.
در مرحله شناخت باید هر یک از رذایل رو همراه با فضائل که مقابلش هست بشناسه تا بدونه که یک عمل زشتی که از او قرار بروز پیدا کنه چه ویژگی داره، تا با اون فضیلت مناسبی که حالا مقابلش هست علاجش کنه. در مرحله استخراج اسباب ایجادی، اسباب وجود آورنده هر یک از اون رذایل رو بیاد استخراج کنه تا در مقام درمان اونها رو دفع کنه. آه مثلا من الان یه وسیله هست که خودش سبب گناه منه، خب این سبب رو بذار کنار. آه شما میخواید گناه کنی، آقا من مثلا منحرف شدم از یه وسیله مثل موبایل، مثلا
اینو بذارم کنار.
بله اونو بذار کنار، این نظر کنار، این اسباب هر وقت اینو ببینی هی سبب برات فراهمه، سبب رو بذار کنار.
بله.
برای مدت زیادی که البته ریشه کن کردن نیست، ولی علاجه، به یه نحو علاجی که مقابل ضد انجامش نده.
بله.
خب این
ساحت علمی بود که شده.
بله. سالک در ساحت عملی هم باید بکوشه تا هرگاه یه رذیله ای رو خواست در رفتار خودش پیاده کنه، بیدرنگ فضیلت مقابل اون رو عمل کنه. امام در یه عبارتی که خیلی هم عبارت زیباست، من هم این عبارت رو از چهل حدیث آوردم، صفحه 25، میگه آقا بهترین علاج ها که علمای اخلاق و اهل سلوک از برای مفاسد اخلاقی فرموده ان این است که هر یک از این ملکات زشت رو که در خود میبینی در نظر بگیری و برخلاف آن تا چندی مردانه قیام و اقدام کنی و همت بگماری برخلاف نفس تا مدتی و بر ضد خواهش آن رذیله رفتار کنی و از خدای تعالی در هر حال توفیق طلب کنی تا به تو اعانت کند. بعد از مدتی قلیل آن خلق زشت دفع شده، نمیگه رفع، میگه دفع شده و شیطان و جنودش از این سنگر فرار کرده، جنود رحمانی به جای آن برقرار میشود. این عین عبارتی که امام در 40 حدیث صفحه 25 بیان کرده.
این که میفهمید دفع و رفع، حالا توضیحش برای شنوندگان محترم خوبه، چون فرمود درمان عرفانی شیوه رفعیه، تو درمان اخلاقی شیوه دفعیه. دفع که میشه یعنی از بین نمیره مطلقا، از
ریشکن نمیشه از بیخوبون،
ولی تو رفعی کلن از
کلن از ریشکن میشه بیخوبون. بله.
درست. پس این تفاوت هم باید شنوندگان
بفهمن. بله همین الان میخواستم این تفاوت بگم که البته شیوه رفعی بر شیوه دفعی در آثار امام ترجیح داره، به خاطر اینکه شیوه دفعی حالت دفاعی داره و در مقام دفع هجوم رذائله و درمان اون ریشه ای نیست، ولی در شیوه رفعی به ریشه رذایل حمله میشه و از بیخوبون کنده میشه. این
درست. خب جناب استاد، من فکر کنم اگر در بابمون درمان عرفانی اخلاقی، من نکته که از شما پرسیدم اینجا یه مقدار بیشتر توضیح بدید که بحثای تفصیلی تر رو در باب گناه واگذار کنیم به برنامه بعد. اشاره کردید که درمان عرفانی در واقع به شیوه رفعی کلن منهدم میکنه صفت رذیله رو، و درمان اخلاقی شیوه دفعیه. تو توضیحاتون اشاره داشتید که بر پایه معرفت توحیدی وقتی سالک مجذوب خدا میشه و تو این مسیر دیگه اصلا براش بر اساس این تربیت عرفانی دیگه گناه شکل نمیگیره. اونجا من همین سوال رو پرسیدم، خب وقتی میگی درمان یعنی درد هست و درمانی هست، پس گناهی هست و سالک دارین رو درمان میکنه، این ابهامه فکر کنم همچنان باقی مونده.
بله. حالا ما با توجه به تقسیمی که قرار دادیم درمان اخلاقی یا عرفانی و مقسم رو درمان قرار دادیم، شاید این درمان در عرفان مسامحه باشه، به جهتی که سالک وقتی که مجذوب الهی شد و با موتن قلب و روح رسید و از موتن نفس به کلی رهایی پیدا کرد، دیگه ما رذیله‌ای نمی‌بینیم بهش توجه کنه. بله اگر در موتن نفس بود، خب ما اصلا اطلاق سالک بهش نمی‌کنیم. به قول امام تا زمانی که در انانیت نفسه که اصلا این سالک نیست. الان که سالک الله شد و از مرحله نفس و امیال نفسانی دور شد، خب دیگه رذیله‌ای نیست، فضیلتی نیست، نه فضیلت براش مطرحه نه رذیله. لذا این درمان کلا یک درمان مسامحتیه، ولی واقعا اگر سالک بهش برسه کل اون رذیله از ریشه کنده شدن. چرا؟ چون دیگه کلن سمت سوی ملکوت داره.
درست. خیلی ممنون جناب استاد صاحبی از توضیحاتی که در برنامه امروز در باب دیدگاه های حضرت امام در حوزه اندیشه های اخلاقی داشتید. ما در برنامه گذشته و برنامه امروز ورود پیدا کردیم به حجاب هایی که در مسیر سلوک برای فرد شکل میگیره، در نقطه مقابل صفات حمیده و محموده ای که فرد دنبال میکنه، در واقع با تعبیر فضائل اخلاقی از اونها یاد میشه، نقطه مقابل رذائل اخلاقی مطرحه که تعبیر دقیق هم اخلاقی هم عرفانی و شرعیش واژه گناه یا ظلمتی است که برای سالک شکل میگیره و تو این مسیر سالک نمیتونه سیر خودش رو دنبال کنه و اون مسیر قرب رو داشته باشه. حضرت امام در تبیین گناه دیدگاه‌های دقیقی رو در آثار خودشون دارن و اشاره میکنن سالک در مسیر سیر خودش تا در مرتبه انانیت و نفسانیت و در واقع اون مسیر حاکم بودن هواهای نفسانی باقی بمونه، نمیتونه ترک رذائل کنه و در واقع تن به گناه میده و رذیله مانع این میشه بتونه مسیر سلوک رو دنبال کنه. خب از اینجا جناب استاد صاحبی ورود پیدا کردن به تقسیم بندی هایی که در آثار اهل معرفت و از جمله حضرت امام در باب گناه مطرح میشه. گناه به دو قسم کبیره و صغیره در آثار معمولا تقسیم میشه. گناه کبیره تعبیری که حالا معمولا در کتاب های اخلاقی مطرح میشه، اگر نصی بر کبیره بودن اون در روایت وجود داشته باشه یا قرآن عذابی رو برای اون در نظر گرفته باشه یا به تعبیر حضرت امام حتی اصرار بر صغیره هم صورت بگیره، تبدیل میشه به گناه کبیره. خب یک نکته بسیار جدی و مهمی رو در آراء اندیشه‌های حضرت امام جناب استاد صاحبی اشاره کردن. خب در کنار این موارد حضرت امام یه تقسیمی رو در باب گناهان کبیره مطرح میکنه، اون گناهان کبیره فردی و اجتماعی است که البته توضیح اون در ادامه خواهد اومد، اما اینجا در تبیین گناهان کبیره اشاره کردن که حضرت امام خطر و آسیب گناهان اجتماعی رو به مراتب از گناهان فردی در کبیره بودن بیشتر میدونه. اون مصادیقی رو هم در دیدگاه حضرت امام میشه دنبال کرد، مواردی چون آسیب‌های اجتماعی حتی در حوزه علم برای طلبه علم دینی اگر سنگر علم رو رها کنه و به اون شیوهی که باید درس بخونه و سنگر دین رو حفظ کنه، اینجا در واقع گناه کبیره صورت میگیره که نسبت به گناهان کبیره که دیگران دنبال میکنن مراتب و آسیب‌هاش بیشتره. اسباب گناه بحثی بود که جناب استاد دنبال کردن و اشاره کردن. امام به برخی از عوامل گناه در آثار خودش اشاره میکنه: نقصان ایمان و یقین شخص، حب به نفس و حب به دنیا، کوچک شمردن گناه، مشغول شدن به سخنان لغو و بیهوده و وسوسه های شیطانی، بحثی است که در آثار حضرت امام به عنوان اسباب گناه اشاره شده. راهکارهای برای ترک گناه در کتابهای اساتید اخلاق و اهل معرفت اومده. در کنار اون موارد حضرت امام اون چیزی که خیلی بر اون تأکید میکنه بحث مراقبت نفسانی و عمل کردن به نقطه مقابل رذایل اخلاقی است که در واقع همون صفات حمیده باشه. بحث جبران گناهی که از بحثایی بود که جناب استاد صاحبی از دیدگاه حضرت امام اشاره کردن. مهمترین جبران برای گناه همون مقوله توبه است که حالا به تفصیل در مقام توبه جناب استاد توضیحاتی رو در برنامه‌های گذشته داشتن. برای شیوه درمان گناه حضرت امام دو مشرب رو دنبال میکنه. یک مشرب، مشرب عرفانی که در واقع اینجا شیوه رفعی برای زدودن و رفع این رذیله است و تن دادن به رذایل، و درمان اخلاقی که شیوه دفعی است که حالا اینجا بحثایی رو در باب تعدیل ساختن مواد حکمت و قوای نفسانی جناب استاد اشاره کردن، تعدیل و تحصیب قوای نفسانی که تفصیل اون رو انشاءالله واگذار میکنیم به برنامه‌های بعد. جناب استاد انشاءالله در باب این مقوله از دیدگاه حضرت امام توضیحات بیشتری خواهند داد. تشکر میکنم از حضور جناب حجت الاسلام استاد باقر صاحبی و حسن توجه شما شنوندگان محترم به برنامه امروز. انشاءالله در برنامه بعد بحثی که در باب گناه از دیدگاه حضرت امام رو داشتیم دنبال خواهیم کرد و انشاءالله شنونده اون برنامه هم باشید. تا مجال آینده خداوند یار و نگهدارش.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهنم، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خدا بند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن. ای آیت حق شمس هدا قبله دل بر، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم. با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و عیسا به تو خورسم.